أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. كلام ما در این بود که آیا اخذ قصد امتثال امر در متعلق امر ممکنه یا نه. در این زمینه مباحثی عرض شد، دیگه تکرار نمی کنیم. داشتیم در جلسه گذشته کلامی از مرحوم شهید صدر رو عرض می کردیم که ایشان بحث امر تجددی رو مطرح کردن، البته با این بیان که قصد امتثال امر در متعلق امر اخذ نمی شود، بلکه امر دوم باز بدون قصد امتثال امر نسبت به خود اصل عمل تعلق می گیرد. یعنی یه بار می فرماید سل، اگر مکلف نماز خون و قصد امتثال امر کرد فبها، اما اگر نماز خون و قصد امتثال امر نکرد، مولا بار دوم هم می فرماید سله، نه سله به قصد امتثال الامر، سله تنها. باز اگر مکلف با قصد امتثال امر نماز خون فبها، اگر نخون بار سوم سله می فرماید تا همینطور به مکلف بفهماند. معلوم میشه این سله، سله تنها نیست، یه چیز اضافه ایم لازمه که اونم چیه؟ قصد امتثال امره. این بحث در جلسه قبل گذشت و تمام شد. در پایان این بحث مرحوم شهید صدر یک نکته مهمی رو اشاره می کنن. ایشان می فرماین و قبل انهاء التحقیق، انهاء به نهایت رسوندن، و قبل انهاء التحقیق فی حقیقت التعبدی و التوسلی، نرید ان نلحق تسعیدن لمن تهینا الی و هو نقول الی آخر. ایشان می فرماین ما قبلا گفتیم ثبوتن اخذ، تقاضا می کنم دقت کنید، ثبوتن اخذ قصد امتثال امر در متعلق امر چی آقایان؟ محاله. اینو گفتیم، اینو بحث کردیم. در پایان بحث ایشان می فرماین تقیید متعلق امر به قصد امتثال امر در حق هر انسانی محال نیست، بلکه در حق بعضی محاله، در حق بعض دیگر محال نیست. اصطلاحاً استحاله مطلقه و در حق هر شخصی ندارد، بلکه استحاله مقیده در حق بعضی دون بعضی دارد. توضیح مطلب، ایشان می‌فرمایند ما اول در قالب مثالی مطلب رو بیان کنیم که بعض از محالات به گونه ای هستند که از هر شخصی و هر فاعلی محال است که صادر شود، مثل جمع بین ضدین. جمع بین ضدین این فرد و اون فرد نداره، هیچ کس امکان جمع بین ضدین در آن واحد و و و براش ممکن نیست. این یه دسته از محالاته. چه میخواد فاعلش انسان باشد، چه میخواهد غیر انسان باشد، آدم ذکی و تیزهوش باشد، آدم غبی و کودن باشد و ساده باشد، هیچ کدام جمع بین ضدین نمیتونن انجام بدن. اما جان، اما بعض از محالات به اعتبار احوال و اشخاص فرق میکنه. ایشون مثال میزنن، اگر مولایی باشد که بداند عبدش دستش شله، یعنی دستش قابل تکون خوردن نیست، این مولا محال است که به عبدش بگوید این ظرف آب رو بگیر. چرا؟ چون میدونه که دست اون عبد شل هست، پس چون این امری از چنین مولایی معقول نیست. اما اگر مولایی باشد که جاهل باشه که عبدش دست شل هست، این مولا امر کردن عبد به حرکت دادن دست برای او مانعی ندارد و صدور امر من المولا که ظرف آب رو بگیر و بیاور از چنین مولایی معقول است. آیه دقت دارید آیه یعقوبی؟ خب بعد می‌فرمایند پس استحاله تصدی مولوی الی تحریک المشلول، این که مولا به مشلول بفرماید دستت رو حرکت بده، از مولای جاهل به احوال عبد چون این تحریک و خواسته ای اشکالی ندارد، اما از مولای عالم به احوال عبد چون این خواسته ای اشکال دارد. پس بعض از محالات در هر شرایطی و در حق هر فردی محالن، مثل اجتماع ضدین. بعض از محالات در شرایطی و در حق بعضی محالن دون بعضی، این معلوم. بعد شهید صدر می‌فرمایند در محل کلام ما گفتیم اخذ قصد قربت در متعلق امر محاله. از شما سوال میکنیم این از کدام قسم از دو قسم استحاله است؟ آیا مثل اجتماع ضدین هست یا مثل تحریک مشلول هست؟ آیا استحاله مطلقه دارد یا استحاله مقیده دارد؟ مراد از مطلق و مقید هم معلوم شد، کدام یک هست؟ ایشان می‌فرمایند ما برهانهایی اقامه کردیم بر استحاله اخذ قصد امتثال امر در متعلق امر او برهانه ها رو بررسی کنیم، طبعا خواهیم فهمید که استحاله اخذ قصد امتثال امر در متعلق امر مثل اجتماع ضدین و مطلقه هست یا مثل تحریک مشلول و مقید به فردی دون فردی مولایی دون مولایی دارد. ایشان می فرماین برهان دوم، حالا طبق ترتیب خود شهید صد، برهان دوم از براهین استحاله می گفت در لحاظ مولا تهافت لازم می آید با این بیان که قصد قربت رو مولا در طول امر می بیند، یعنی اول باید بگید متعلق باشه، بعد به این متعلق امر بشه، بعد عبد بیاد در مقام امتثال قصد کنه امتثال امر رو. پس قصد امتثال امر میشه در طول امر، بعد از امر. چیزی که در طول امر و بعد از امر هست چطور ممکنه در متعلق امر اخذ بشه که رتبش کجاست؟ قبل از امر هست. این همون شبهه معروف بود. برهان دوم به قول ایشان از براهین استحاله، ایشون می فرماید به نظر ما این برهان درش فرقی نمی کند که مولای آمر مولای عالم باشد یا غیر عالم، مولای ذکی باشد و با ذکاوت و هوش، مولای غبی و بدون ذکاوت و هوش باشد، فرقی نمی کند. مولای شرعی باشد مولای عرفی باشد، این شبیه بحث جمع بین ضدین است. پس در این برهان فرقی نمی کند و استحاله استحاله مطلق است. بعد ایشان می فرماین اما برهانهای دیگر که ایشان سه برهان برای استحاله بیان می کنن، با منید یا نه؟ ایشان می فرماین اون برهانهای دیگر نتیجه شون استحاله مقیده می شود. استحاله مقیده رو معنا کردیم، یعنی چی؟ یعنی از بعض از موالی صادر شدن امری که قصد امتثال امر در متعلق امر لحاظ شود در حق بعض از موالی اشکال دارد، در حق موالی دیگر اشکال ندارد. و اون براهین در حق مولای شرعی و حقیقی سبب می شود که اخذ قصد امتثال امر اشکال داشته باشد. دیگه براهینش رو مراجعه کنید، تکرار نمی کنم. اما در حق مولای عرفی اخذ قصد امتثال امر در متعلق امر بنابر مولای عرفی اشکال بگید ندارد. خب بعد ایشان می فرماید پس مولایی که از علما هست ولی ملتفت نیست به اون محاذیر، در حق او صدور چنین امری با اخذ قصد امتثال امر در متعلق امر اشکال ندارد، از ناحیه مولای غیر ملتفت غیر جاهل به طریق اولا اشکال ندارد، آری در حق مولای عالم ملتفت اشکال دارد. خب شما بگید که طبق این براهین در حق مولای ملتفت مولای حقیقی اشکال داره اخذ قصد امتثال امر در متعلق امر، در مولای غیر ملتفت و یا عالم غیر ملتفت و به طریق اولا مولای جاهل اخذ قصد امتثال امر در متعلق امر اشکال نداره. خب چه ربطی داره به مولای شرعی؟ چون مولای شرعی عالم هست و ملتفت. شهید سعد می‌فرمایند نقطه مرکزی این فرمایششون اینجاست. ایشون می‌فرمایند و مولای شرعی به نهج و شیوه و روش موالی عرفی معشی می کند، چون با اونها سر و کار دارد، با مردم و انسانها که امر می کند به شیوه موالی عرفی امر می کند، و گفتیم اخذ قصد امتثال امر در متعلق امر در نزد موالی عرفیه اشکال ندارد. لذا ایشان می‌فرماید مولا می‌تواند، همون چیزی که از اول ما دنبالش بودیم، مولا می‌تواند بفرماید سل به قصد امتثال الامر، و این از ناحیه مولای دقی و یا اصولی دقیق این انجام شدنی نیست، اما به نظر عرفی تعبیری است که حقیقت مطلب رو بیان می کند، و مولای دقی تابع روش مولای عرفی است. مولای عرفی مانعی نمی بیند که بگوید سل به قصد امتثال الامر، پس مانعی نیست. ولو ثبوتن مولای حقیقی با مولای عرفی تفاوت می کند، اما در مقام بیان و اثبات مولای دقی هم همان نفس بیان مولای عرفی رو انتخاب می کند، پس امر می کنه به فعل با قصد قربت، می گوید سل مع قصد امتثال الامر، سل به قصد القربه، و در این مانعی نیست. با دقت یا جهل؟ مولای حقیقی که جاهل نیست، منظور از تابع یعنی این که به روش خود او باهش. بله.
کدوم سیره؟ کدوم مولای عرفی؟ مولای عرفی دقیقه یا مولای عرفی جاهل؟ مولای عرفی دقیقه. مولای عرفی دقیقه که نمیاد بگه که آی بی قصد قربت قصد کن. مولای عرفی دقیقه همه حرف مولای شرقی رو بزنید.
مولای دقیقه، مولای دقیقه، مولای دقیقه عرفی هم باز ای دقت ها، ایشون اینو میخواد بگه، ای دقت ها رو در مقام امر نمی کنه. مولای دقیقه عرفی هم با همون شیوه عرفی معمولی انجام میده. تعبیرشون اینه و هازا کلهو یؤکد صحت بیان نکته تجدد الامر بلسان تقیید بلسان سلب قصد الامر. ای او امر تجددیشون نیستا، این همین سلب قصد امتثال الامر من قبل المولى الدقی او الاصولی دقیق. و این کان ابو فرمایش شما و این کان هذا المولى الدقی یعرف ان هذا البیان به هذا اللسان لا یطابق الحقیقت و الواقع ولکنه بالنظر العرفی تعبیر واف به بیان الحقیقه. همین مولای دقی هم باز چون شیوه عرف رو در نظر میگیرد، عرف مردم، عرف موالی و عبید، لکنه بالنظر العرفی تعبیر واف به بیان الحقیقه. جواب سوال شما، حیث ان المولى الدقی هازا فی مقام البیان هو یتابع العرف لا محاله، عرف مردم، عرف موالی و عبید، اذن فهو ایزن یستعمل تعبیر العرف، اذن فالمولى الدقی و ان اختلف عن المولى العرفی فی مقام الثبوت. مولای عرفی یعنی مولای غیر دقی، لکنه فی مقام البیان یستعمل نفس بیانه العرفی فیأمر بالفعل مع قصد القربه. ایشون میفرماید حتی مولای دقی هم از شیوه مولای عرفی و شیوه عرف استفاده می کند و در شیوه عرف مردم ای که بگه سلم قصد القربه اشکال نداره. نمیدونم از کلام آیت الله سبحانی بود ظاهرا جا؟ آره، آیت الله سبحانی هم همینو می فرمودن، می فرمودن به نظر عرفی محظوری نیست. این کلام مرحوم شهید صدر. خب ما عرض کردیم وجوه استعاله‌ای رو بیان کردیم. مرحوم آیت الله خویی اگر خاطر شریفتون باشه از اوامر ضمنیه استفاده کردن و مشکل استعاله رو حل کردن. مرحوم محقق نائینی از متمم جعل استفاده کردن، یعنی یک بار دو تا جعل داره، یک بار می فرماید سل، بار دوم می فرماید اون صلاتی که از تو خواستم بیاور با قصد امتثال امرش. این راه حل محقق نائینی بود. به نظر میرسه راه حل محقق نائینی و محقق خویی مناسب شهید صدر و بعض دیگر که میگن اصلا متمم جل نمیخواد، از همون اول میتونه بگه سل به قصد امتثال الامر، چون نهج موالی عرفی غیر دقی رو پیش میگیرد. با همین عرف مردم مولا سر و کار داره و اینها عرف غیر دقی هم، لذا گفتن سل به قصد امتثال الامر مانعی نداره. خب الحمدلله ما اخذ قصد امتثال امر در متعلق امر که یکی از داعیهای قربی بود تمام شد. الان کلام در غیر این داعی است، چون عرض کردیم تقرب اما اینه که انسان اخذ قصد کنه امتثال امر رو این خودش یه نحوه تقربه، یه نحوه تقرب چیزهای دیگر است، مثل این که عمل رو انجام میدم به داعی حسن عمل، عمل رو انجام میدم به داعی کسب ثواب، عمل رو انجام میدم به داعی فرار از عقاب، عمل رو انجام میدم به داعی کسب رضای خدای متعال و هاکذا. چون خاطرتون باشه بارها خوندیم که دعای قربی یا داعی قصد امتثال امره که بحثاش گذشت، یا سایر دعای قربی هست که الان عرض کردم بعضیاش رو. آیا این هم در متعلق امر اخذشون اشکال داره یا نه؟ مرحوم آی آخون در کفایه میفرمایند هاذا کله اذا کان التقرب المعتبر فی العباده به معنا قصد الامتثال، قصد امتثال امر، و اما اذا کان به معنا الاتیان بالفعل بداعی حسنه او کونه ذا مصلحه او الی آخر. اگر این داعی های دیگر مد نظر باشند، ایشون میفرمایند می توانند در متعلق امر اخذ بشن. چه محذوری لازم میاد؟ او محاذیری که در اخذ قصد امتثال امر در متعلق امر گفتیم، اینجا اون متشکرم اون محاذیر دیگه لازم نمیان. اما مسئله اینه که اینا قطعا اخذشون معتبر نیست از ناحیه مکلف، لا معتبر نیست یعنی لازم نیست، منظور از معتبر نیست نه اینکه غلطه، یعنی لازم نیست. پس قصد امتثال امر که مشکل داشت اخذش در متعلق، سایر دواعی قربیه اخذشون مشکل نداره اما لازم نیست. چرا؟ چون کافیست که انسان اکتفا کند به قصد امتثال امر. من نمازم رو میخوانم به قصد امتثال امر و این دواعی قربیه دیگه لازم نیست در صلات من باشد. پس ایشون میخواد بگه که میتواند اخذ شود اما لازم نیست اینها همشه. بله همش با عمل رو عبادی میکنه. خب بعد جالب ایشون میفرماید لکفایت الاقتصار على قصد الامتثال الذي عرفت عدم امکان اخذه فيه بداهتا. خب میمونه اخذ قصد امتثال، قصد امتثالم که اخذش ممکن نبود، پس یه چیزی کافیه ولی ممکن نیست، یه چیزایی ممکنن اما لازم نیستن، کافی نه لازم نیستن و معتبر نیستن. جان
معتبر نیستن یعنی درست میتونن بیان ولی کافی نیستن، یعنی همه بدون امتثال امر اینا هم تمام نیست.
بله همینه، منظور ما همینه، یعنی اگر قصد امتثال امر نکنی و اینها رو قصد کنی فایده ای نداره. ایشون میفرماید اینها معتبر نیستند. خب این فرمایش ایشون. منتقل اصول، حالا توضیح آیه روحانی رو عرض کنم، منتقل اصول در جلد اول صفحه 452 ایشان می‌فرماید و قد التزم صاحب الکفایه به امکان اخذهی فی متعلق الامر، بله، لعدم ورود ای محظور فیه مما سبق. ایشون می‌فرمایند سایر دوائی قربیه رو صاحب کفایه می‌فرماید اخذشون در متعلق امر اشکال نداره، چون مثلا دور لازم نمیاد، مثلا داعویت شی لداعویت نفسه لازم نمیاد و ها کذا. اما در این حال اخذ اونها معتبر نیست، چون دقت کنید تمام مطلبشون همین یک کلمه است، عرضمون تمام، چون اگر معتبر بخواد باشه یا معتبر است به نحو تعیین، یعنی تعیینن همینها معتبرن، یا معتبر است به نحو تخییر بین یکی از اینها یا قصد امتثاله امر شبیه واجب تخییری. اگر معتبر باشن این قصهای دیگر به نحو تعیین لزم عدم صحت العمل، خب دیگه حالا عبارت رو کار نداریم. اگر معتبر باشن اینها تعیینن، خب معناش اینه که اگر عمل رو با قصد امتثال امر آورد عمل چی باشه آقایون؟ باطل باشه، در حالی که قطعا باطل نیست. پس اینها تعیینن که نیستن. اگر هم تخییرن باشه لازم میاد اخذ دائی امر در متعلق امر، چون معناش اینه که اینجوری بگه سل به قصد المحبوبیه او به قصد امتثال الامر، اگر تخییری باشه باید اینجوری بگه، اگر این باشه خب یک طرف تخییر که قصد امتثال امره باز عادل محظور، پس نمیتونن اینها به نحو تعیین اخذ بشن و نه به نحو تخییر با قصد امتثال امر. لذا مرحوم آقای آخون فرمودن تأمل فی ما ذکرناه فی المقام تعرف حقیقت المرام کی لا تقع فی ما وقع فیه من الاشتباه بعض الاعلام. این فرمایش آی آخون و توضیح منطق الاصول مرحوم آیت الله خویی همین کلام آی آخون رو بیان کرده و درش اشکال میکنن که انشاءالله خواهد آمد ولله الحمد.